الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. إمام الصادق عليه السلام فرمودن کسی که قلبش رو از غفلت و وجودش رو از حاکم شدن خواسته های خلاف خدا و عقلش رو از جهل و نادانی حفظ کنه، در طایفه بیداران عالم وارد شده. بیداران عالم چنان که در آیات قرآن هست مورد توجه و لطف و رحمت خاص پروردگارن در دنیا و در آخرت هم از رضای پروردگار و نعمتهای عبد الهی باز طبق آیات قرآن برخوردارند. للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانهار و ازواج مطهره و رضوان من الله و الله بصیر بالعباد. آیه شریفه در سوره مبارکه آل عمران توجه کردید، اول آیه پروردگار می‌فرماید للذین تقوا، انسان‌هایی که در مقام حفظ خود هستند که این در مقام حفظ خود رو همین روایت امام صادق توضیح میده. قلب رو از غفلت حفظ میکنن، خود رو از خواسته های باطل و نامشروع و ضد خدا حفظ میکنن عقل رو از پنجه اندازی دیو جهل نگاه می‌دارن. اینها جزء بیداران عالم هستند. اینان که اهل حفظ خود هستند، در آیه شریفه می‌فرماید از سه نعمت برخوردارن در قیامت. نعمت اول جناتون تجری من تحتها الانهار، که از آیه شریف استفاده میشه اینان به هر بهشتی راه دارن، چون در آیه نمیگه جایگاه اینان در یک بهشته، فرماید جنات بهشتها. اینطور که در روایات و تحقیق اهل تحقیق آمده، از آیات قرآن مجید استفاده میشه که قیامت خداوند متعال هشت بهشت رو برای پاکان عالم، اهل تقوا و نیکان آماده کرده. اهل تقوا و اونهایی که خود نگه دارن و حافظ خیشتن از درگیر شدن با خطرات عملی و اخلاقی و قلبی و عقلی هستن، درهای هشت بهشت به روشون بازه، آزادن، در هر بهشتی که بخوان بگردن، از نعمتهای هر بهشتی که بخوان استفاده کنن. و ازواجون مطهره، هم مردان اهل بهشت هم سران پاک دارن و هم زنان اهل بهشت دارای همسران پاک هستند. ازواج مطهره هم شامل حال مردان، هم شامل حال زنان. البته بعضی از مردان و زنان هستند که در دنیا با هم زندگی کردن، در آخرت هم با هم خواهند بود. شوهر نسبت به همسرش زوج پاک، زن نسبت به شوهرش زوج پاک، چنان که صدوق در کتاب شریف خصال نقل میکنه که پیغمبر عظیم و شأن اسلام وقتی اسم حضرت خدیجه رو می بردن می فرمودن زوجتی فی دنیا و الاخره، خدیجه همسر منه، هم در دنیا و هم در آخره. بسیاری از زن و شوهران در قیامت با همدیگه هستند. در سوره مبارکه مؤمن که یه اسم دیگرش هم سوره غافره، پروردگار عالم نقل میکنه از قول ملائکه عرش و اطراف عرش که دائم دعا میکنن برای اهل ایمان. یه دعاشون اینه: ربنا و ادخلهم جنات عدن و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم. خدایا اهل ایمان رو اهل بهشت قرار بده، پدران مؤمن و زنان مؤمن و فرزندان مؤمنشون رو هم کنار اونها قرار بده. اگر در سوره مبارکه دهر که یک اسمش هم سوره انسانه دقت کرده باشید، پروردگار عالم بخش عمده‌ای از نعمت‌های بهشت و نام می‌بره، اسم می‌بره، بیان می‌کنه. تنها نعمتی رو که در این سوره اسم می‌بره حورالعینه، که در تفاسیر اهل تسنن اولین بار من دیدم که اونا نوشتن این که از نعمتهای بزرگ بهشت خدا در این سوره نام میبره الا نعمت حورالعین رو، فقط به احترام اینه که در آیات این سوره از آیه ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینم یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر و یخافون یوما عبوسن قمتری را و یطعمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا. وجود مبارک فاطمه زهرا مطرحه در این آیات و حضرت زهرا قیامت همسر امیرالمؤمنینه، خدا اسم حورالعین رو در این سوره نیاورده. خب این هم یه نعمت بهشت، یه نعمت خود بهشته، یه نعمت شوهر پاک برای زن اهل بهشت و زن پاک برای مرد اهل بهشته، و نعمت سوم هم رضوان من الله، رضایت پروردگار. قلبی که در بهش رضایت خدا رو احساس میکنه، این احساس رضایت از همه نعمتهای بهش برای صاحب اون قلب لذت بیشتری داره. خب کسانی که دل را از غفلت حفظ میکنن، یعنی اینقدر مشغولیت و اشتغال برای خود فراهم نمی کنن که دیگه دل از یاد خدا و قیامت بمونه، حفظ میکنن قلب رو که تا آخر عمر یه قلب متذکر، یه قلب بیدار و یه قلب متوجه به خدا و قیامت باشه. اگرم دنبال کاسبی و تجارت و داد و ستدن، به یه شکلی نظام میدن که در سوره مبارکه نور میفرماید رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. پول دنیا و کاسبی دنیا و تجارت دنیا اونها رو از یاد خدا غافل نمی کنه. رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. شغل دارن، اشتغال دارن، کسب و تجارت دارن، اما نه اشتغال و کسب و تجارتی که اونها رو از یاد خدا باز بداره. سیزده چهارده سالم بود در تهران، از طریق پدرم یه مغازه‌داری رو شناختم، چون پدرم هم تو بازار تهران مغازه داشت و با افراد هم فکر و هم رأی و هم مسلک خودش ارتباط داشت و معامله میکرد. افراد هم مسلکش یه افراد بسیار با ادب، با وقار، متدین، اهل حال، که مدرسه ها وقتی تعطیل می شد سه ماه منو با خودش می برد بازار که تو خونه تنها نمونم، حوصله‌ام سر نره. در ضمنم اعتقاد داشت که ما از بچگی چه تو خونه چه تو بیرون چهره‌های ایمانی رو ببینیم و با این قیافه‌ها آشنا بشیم. مهمونم که دعوت می‌کرد یه مهمونای باحالی بودن. من یادم مثلا شب جمعه 10 تا رفیقاشو دعوت می‌کرد، اینا بعد نماز جماعت می‌اومدن خونه. اون وقتا که من بچه بودم متوجه نبودم اینا چی میگن، یه مقدار با هم دیگه حرف میزدن، حرف کسبو میزدن و حرفاشون که تموم میشد چراغ اتاق خاموش میکردن، یکیشون شروع میکرد دعا کمل خوندن و تا آخر دعای کمل این 7-8 تا گریهشون بند نمیومد. یعنی عمد داشت پدر ما که ما تو خونه و بیرون و حتی مدرسه‌ای که منو برای درس خوندن گذاشتن از کلاس اول تا کلاس 12 اون زمان ما با چهرهایی روبرو بشیم که اونا در وجود ما اثر مثبت داشته باشن. اون وقت این افراد بازار تهران که الان من وقتی تو بازار منبر دارم دهه عاشورا از 100 تا مغازه یه دونه از اونا رو که اون زمان دیده بودم نمیبینم، شاید هم بیشتر. اما زمانی که بچه بودم بیشتر مغازه ها صبح که در مغازه رو باز میکردن قبل از این که به خرید و فروش بپردازن قرآن مجید رو وا می کردن و با صدای بلند با قرائت از در این مغازه ها صدای قرآن رو تو بازار میریختم. گاهی بعضی هاشونم که در مغازه قرآن میخون به پهنای صورتشم عشق جاری. اینا بازاری های گذشته ما بودن. اون وقت یه دونه از اینا که من از طریق ایشون باهاش آشنا شدم، یعنی دوست پدرم بود، مغازشم جای خیلی خوب بازار بود و کسب نسبتاً خوبی داشت، مشتریم زیاد داشت. من بیشتر وقتا تو مسیرم از در مغازه او که رد می شدم مشتری نداشت، می دیدم که پشت میز، حالا چه کتابی باز بود که نگاه می کرد و می خون و شونهاش از گریه می لرزد. خب مغازه داشتن و یاد خدا بودن، فروش خوبی داشتن یاد خدا بودن، داد و ستد داشتن یاد خدا بودن، تجارت داشتن یاد خدا بودن، مهمونی می اومدن دورم دیگه یاد خدا بودن. حالا از عروسی های اون زمانم اگه بخوام بهتون بگم، خیلی چیزا من تهران دیدم، عروسی های همین گروه که دختر شوهر میدادن پسر زن میدادن، باور بکنید عروسی شعبه مسجد بود. یعنی چهره هایی را آدم میدید که یاد خدا می افتاد. اومده بودن عروسی اما دائم و ذکر بودن، رو صندلی نشسته بودن یا رو فرش نشسته بودن، این لبهاشون به ذکر خدا و زبانشون به ذکر پروردگار در حرکت بود و از اون عروس دومادان من و شما به وجود آمد. این نتیجه اون عروسی هاست. اما از عروسی های این زمان تو بیشتر شهرهای ایران پیغمبر می فرمود ای کاش عروس دومادای اون روزگار بعد از عروسی به جای بچه ما رو عقرب بزن. بهتر اینه که جنس دوپا بزن و این یا آدم بیدین، آدم عرق خور، آدم مشروب خور، آدم پوک، آدم قاچاقچی، آدم معتاد از آب در بیاد. مسافرتاشون هم خیلی جالب بود. من یه چند تا سفر با همین گروه بیداران بچه که بودم با پدرم هم سفر بودم. سفرشون از تهران یا به قم بود یا به مشهد بود، یا اونایشون که پولدار بودن عمره می رفتن، یا روزای جمعه 10-15 تا خانواده با هم غذا بر می داشتن می اومدن اطراف حضرت عبدالعظیم. یه باغایی بود که وقف مردم بود، می اومدن تو اون باغا دعای ندبه می خوندن، بعد بلند می شدن با همدیگه مردا بازی می کردن. خانوم هم یه طرفی که نامحرم نبینه تشون پرده می زدن بر خودشون، جوراب می بافتن، کلا می بافتن، دستکش می بافتن، جاکت میبافتن، قرآن میخوندن، ذکر میگفتن، نهارشونو میخوردن، میخوابیدن، بلند میشدن، دعا سمات میخوندن و بعد دعای سمات هم حرکت میکردن، میمدن تهرون میرفتن خونه هاشون. یعنی اشتغالاتشون اشتغالاتی نبود که اونها رو از یاد خدا باز بدار. اما بخش دوم کلام امام صادق و نفسه او ان شهوه، کلمه شهوت که در قرآن کریم هم آمده، در روایات هم آمده، مشتقاتش هم در قرآن آمده، تشتهی، یشتهی به معنای غریزه جنسی مرد و زن نیستش، برخلاف این که خیلی از مردم فکر میکنن وقتی لغت شهوت در یک آیه یا در یک روایت به معنای غریزه جنسیه. نه، کلمه شهوت، شها، اشتها، یشتهی به معنی میل، به معنی خواستن. و نفسه عن شهوه یعنی بیداران عالم وجود خودشون رو، کشور وجود خودشون رو، خیمه حیات وجود خودشون رو از تمام خواسته های نامشروع برکنار نگر میدار. اگر هم خواسته نامشروعی در باطن اونها سر بلند بکنه، نه نفس عن الهوا، وجودشون رو از آلوده شدن به اون خواسته غلط حفظ میکنن تا این خواسته در باطنشون فروکش بکنه و تموم بشه وقتش، جوابشون نمیدن. ممکنه در درونشون یه مالی رو از یک کانالی بخوان که مال سرشاریه ولی حرام باشه، ولی به این خواسته گوش نمیدن. حالا هر جولانی میخواد بده بده، توجهی به این خواسته نمی کنن. وقتی یه سال، دو سال، سه سال از درون آدم خواسته نامشروع سر بکشه و آدم گوش نده، زمینه خواسته های نامشروع کور میشه، آدم راحت میشه. وقتی به خواسته آدم گوش نده، دیگه خواسته نامشروعی با آدم حمله نمی کنه به هیچ عنوان. یعنی درون میبینه هرچی خواسته نامشروع و وادار میکنه سر در بیاره، طرف گوش نمیده، ضعیف میشه، سست میشه، تموم میشه. هرچی آدم به خواسته های نامشروع گوش بده، هی چاختر میشن این خواسته ها، گرسنه تر میشم، طمعکارتر میشم و انسان رو آزاد نمیگذارند و راحت نمیگذارند. دهانشون دائما بازه و میگن بیریز در دهان ما. اما وقتی آدم گوش نده، دهن نفس خشک میشه، رشته خواسته ها گسسته میشه، خیال آدم راحت میشه، آدم در امنیت قرار میگیره و بعدم گوش ندادن به خواسته ها طبق قرآن مجید پاداشش بهشت. و اما من خاف مقام ربی و نه نفس عن الهوا، هوا یعنی خواسته های نامشروع، فان الجنت هی المأوى. این سند قرآن که درون انسان هی بگه میخوام، انسان مؤمن بگه من نمیخوام، درون انسان بگه میخوام، آدم به اون خواستش بگه تو خلاف خواسته پروردگاری. زلیخا به من میگه بیا با من زنا کن، خدای من میگه من از زنا متنفرم و زنای تو رو نمیخوام. من هماهنگ با خواسته خودم، نه هماهنگ با خواسته تو زن ناپاک و آلوده. میشم جواب خواسته ها رو نده؟ نه. از مدینه که امام حسین را افتاد تا 4 بعد از ظهر عاشورا که شهید شد، خودش، اهل بیتش، یارانش به تمام شیاطین زمان خودشون گفتن نه، نه. نمیدونم چند بار از مدینه تا کربلا امام فرموده لا والله، به والله اونی که شما میخواین من نمیخوام، من اونی که خدا میخواد میخوام، نه اونی که شما. شما کی هستی؟ یزید کیه که بگه من از شما میخوام؟ غلط کردی که میخوام. ابن زیاد بگه من از شما میخوام، بیجا کردی که میخوای. کی هستی مگه تو؟ عمر صد میگه من از شما میخوام، خیلی غلط کردی که میخوام. امام در جواب تمام خواسته های نامشروع گلا والله. بعدم به امام گفتن اگه خواسته ما رو نخوای، این 72 تایی که با آتن دستاشون قطع میشه، سرشون جدا میشه، به بالای نیزه میره، خیمه هاتون آتیش میگیره، دختران و زنان رو به اسارت میبریم، گو هر کاری میخواییم بکنیم، من خواسته شما رو نمیخوام، به این قیمت برام تموم میشه. خب بشه میارزه که آدم نخواد ولی به قیمت کشته شدنش، به قیمت سربالای نیزه رفتنش، به قیمت اسارت زن و بچهش تموم بشه. پیغمبر اسلام با 4-5 نفر ننوشتن قصد کجا رو داشتن، از مدینه اومدن بیرون، هوام خیلی گرم، من اوج گرمای مدینه مکه رو دیدم، واقعا نزدیک 50 درجه است. شبای مدینه رو من دیدم که نفس بند می اومد از گرما. تو چنین گرمای سختی رسول خدا با این چند نفر، دیدم یه جوانی 22-23 ساله پیراهن شده رو برده و گاهی میخوابه روی این ریگای داغ، پشتشو میذاره، گاهی شکمشو میذاره، ریگام خیلی داغه، اینم وقتی پشتش میاد رو ریگ، شکمش میاد رو ریگ، طاقت نمیاره، بلند میشه که آخ و ناله میکنه. پیغمبر رو نمیدید، ولی پیغمبر و این چند نفر او رو میدید. رسول خدا به یه نفر فرمود این جوان رو برو صدا کن بیاد. رفت و سلام کرد و گفتش که جوان، پیغمبر اکرم با شما کار داره. سریع پیرنشو پوشید و اومد خدمت رسول خدا. حضرت فرمودن چی کار میکنه؟ گاه پیرنمونو در آورده بودیم، پشتمونو میذاشتیم رو اون لیگای داغ، طاقت هم نمی آوردیم، برمیگشتیم شکممونو میذاشتیم، بازم طاقت نمی آوردیم، باز دوباره پشتمونو میذاشتیم. فاصله بین خورشید و زمین 150 میلیون کیلومتره. ببینید حالا از اون فاصله حرارت دیگه نهایتاً 50-50 درجه به زمین میتابه. در مناطق ها رو فرمودن خب چرا این کارو میکردی؟ تو که میگی طاقت ندارم، پشتم رو میذاشتم بلند میشدم شکم رو، دوباره پشتم رو میذاشتم دوباره بر میگشتم شکم رو میذاشتم، چرا این کارو میکردی؟ گفتش که من دین رو باور کرد. این باور کردن دین خیلی سرمایه است که آدم باور کنه آیات قرآن راست میگه، آدم باور کنه انبیا راست میگن، آدم باور کنه ائمه راست میگن. همین آدم باور کنه. گم من حرفای خدا رو در قرآن و حرفای شما رو یا رسول الله باور کردم. تو شهر گاهی مورد حمله خواسته‌های نامشروع قرار می‌گیرم. تو شهر مثلا یه خانومی که یه خود بر و رو داره و یه کلونه کمی روش بازه داره رد میشه، این باطن من میگه نگاش یه خواسته نامشروع، یا پول کم میارم راه هستش که از حرام پول خوبی به جیب بزنم، و خواسته درون من میگه پس چی اینقدر سختی میکشی؟ ای قناعت به حلال، قناعت به حلال، برو بابا همه دارن میخورن تو هم بخور، همه دارن دروغ میگن تو هم بگو، همه دارن تقلب میکنن تو هم تقلب. گاهی آدم نداره و میره جهنم. ندار مثلا 20 سال وانت ور میداره میاد خربوزه و گرمک و هندونه و خیار بار میکنه، یه دونه مقوام روش میزنه 4 کیلو 1000 تومن، شما چقدر خوشحال میشین 4 کیلو 1000 تومن. اغلب این گاریچی ها 4 کیلوشونو ببرین یا 3 کیلوه یا 2 کیلو و 800. چه عرقی میریزه بدبخت از صبح تا شب؟ 20 سال ممکنه به 40,000 نفر جنس بفروشه، قیامت هم 40,000 نفر جلوشو بگیرن، همه هم حق و ناس، همه هم بگن دزدی کردیم، ما راضی نیستیم. خدا هم بگه خب پروندهشو ببندیم بندازینش جهنم، 40,000 تا ازش ناراضیه. خود منم ناراضی. من در قرآنم اعلام کرده بودم ویلون للمتففین، شاه جهنم باد بر کم فروشان خائن دوز، اونم روز روشن. حالا گلی به جمال دوزای شم که مردم خوابن تاریک، از دیوار میاد برای قالیچه چیزی ور میداره میره، اما روز روشن جلو چشم خود مردم هم مردم میدوزن. گفت یا رسول الله، وقتی این خواسته ها به من حمله میکنه تا میشم میام بیرون شهر خلوت، هیچی هم نمیدونه من، پیرنم رو در میارم، تمام پشتم رو میذارم رو این ریگای داغ، طاقت نمیارم، شکمم رو میندازم رو این ریگا، طاقت نمیارم. بعد به خودم میگم بدبخت بیچاره، تو که طاقت حرارت این ریگا رو که با خورشید 150 میلیون کیلومتر فاصله داره نداری، چگونه میخوای با گوش دادن به این خواسته های نامشروع قیامت بری وسط آتیش جهنم؟ تو طاقت اون آتیش رو داری؟ تو طاقت چهار تا ریگو نداری؟ من این کارو که میکنم یا رسول الله، شعله های این خواسته های نامشروع فروکش میکنه، خاموش میشه، یه دو سه ما راحت، دوباره که حمله شروع میشه دوباره منم میدوم تو بیابون و همینجوری دارم جنگ و گریز میکنم با خواسته ها. رسول خدا فرمودن جوان، به این هفشتهتایی که دنبال منم دعا کن، خدا دعای تو رو در جا مستجاب میکن. تو آدم با ارزشی هست، دعا کن. یعنی آدمای پاک، آدمایی که شهوات برشون مسلط نیست، آدمایی که قلبشون از غفلت در امانه، آدمایی که مثل شما تا یه مجلس دینی تشکیل میشه میایین که با جهل مبارزه بکنید و عقلتون کنار جهل نباشه، اینا اینقدر مورد عنایت خدا که دعاشون مستجابه. بچه های 9 ساله، 8 ساله، 7 ساله، 5 ساله دور عمو رو گرفتن، فقط یه خواسته از عمو داشتن، یه دونه، دوتام نبود. گفتن عمو میری برا ما آب بیاری؟ اشکش ریخت. گفت آره عزیزانم، میرم براتون آب میارم. وعده قطعی هم ندادم، معمولی گفت آره میرم آب میارم. همین میرم آب میارم انقدر بچه ها رو دلخوش کرد، اومد تو خیمه‌ای که مشیه ها رو قرار داده بودن، دید یه چند تا از این بچه کوچیکان اومدن کف خیمه، به خاطر اینکه 2-3 روز قبل آب می اومد و می بردن، گاهی آب رو زمین می ریخ، یه مقدار کف این خیمه خونکتر از کف خیمه های دیگه بود، به خاطر یه نم مختصر دیدین بچه ها پیرناشونو بالا زدن، شکمها رو روی خاک گذاشتم، عمو رو که دیدن خیلی خوشحال شدن، عمو رفت وارد شریعه فرات شد، نشی رو از آب پر کرد اما خودش آب نخورد. وقتی از شریعه بیرون اومد 4000 نفر محاصرش کردن، دست راستشو جدا کردن، بند مشکو به سرعت انداخت رو شانه چپ، دست چپشو جدا کردن، بند مشکو به دندان گرفت، سینه‌شو روی مشک انداخت. امیدوار بود با این که دوتا دست نداره این آب رو به خیمه ها برسونه، اما وقتی تیر به مشک زدن آب ریخت. امید قمر بنی هاشم ناامید شد، دیگه روی رفتن به خیمه رو نداشت. تا وقتی عمود آهن به فرقش زدن روی زمین افتاد. ابی عبدالله رو صدا زد، امام به عجله اومد ولی برادر دیگه زنده نبود. فرق شکافده رو روی دامن گذاشت، دیده بکشا که طبیب از سر بالین آمد، دیده بکشا که حسین با دل خونی آمد، دیده برهم من ای سر به خون غلطیده، تا نگوین حسین داغ برادر دیده. اللهم نسألك و ندعوك باسمك العظیم الاعظم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. خدایا رفت آمد ما رو به این مجالس چراغ برزخ و قیامت ما قرار بده. خدایا از زمانی که این مجالس تشکیل شده، از زمان پیغمبر تا الان، اون چه در این مجالس خوبان عالم دعا کردن در حق ما و زن و بچه های ما مستجاب. خدایا محراب، منبر، اسلام، مرجعیت، رهبری این ملت و کشور رو از حوادث حفظ فرمود. خدایا محراب و منبر و ابی عبدالله رو از ما نگیر. گذشتگان ما رو غریق رحمت فرما. خدایا چراغ این مجالس رو تا آمدن امام زمان برای ما روشن بدار. خدایا به حقیقتت جوانان ما، دختران ما از فتنه‌های زمان حفظ فرما. اسرائیل و امریکا ذلیل کن. امام شهدا غریق رحمت فرما. وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی همه ما قرار بده.